السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. تبریک عرض میکنم سال روز ورود حضرت امام رحمت الله علیه رو، که به فرمایش خداوند متعال که میفرماید و ذکرهم به ایام الله، یعنی اینها باید تذکر داده بشه و انسان به یاد بیاره. ما هر روز، حالا انشالله روزهای دیگه، از اساتید بزرگوار استفاده خواهیم کرد در رابطه با اینکه انسان شناخت بهتری نسبت به انقلاب داشته باشه. بنده خیلی از اوقات عرض میکنم که بیاییم به عنوان یک شخص مسلمان یا ایرانی به حضرت امام و انقلاب نگاه نکنیم، یعنی فرا دینی و فرا سرزمینی، به عنوان یک کسی که میخواد مطالعه بکنه در اتفاقاتی که در عالم افتاده. خب یکی از مهمترین آیتم ها یا شاخصه ها در بحث شکل‌گیری انقلاب ها رهبر اون جامعه است، که دیگه این را انسان باید مراجعه بکنه به نگاهی که حتی غربی ها به شخصیت حضرت امام دارن. بختیار یه جلسه ای، فکر کنم قبل از 12 بهمنه، یه جلسه مخفی میگیره با رئیس رؤسا که بالاخره باید چه کار بکنیم، ایشون داره وارد میشه، جملاتی از خود بختیار هست در تو تعریف از امام، میگه این آدم خیلی با تقواست، در باره هیچ کس صحبت نمی کنه، دنبال دنیا نیست. یعنی یه شخصی مثل بختیار که اگر میتونست یه بلای سر حضرت امام می آورد، تو جلسه مخفیانه خودشون این تعریف رو نسبت به حضرت امام دارن. من چند تا نکته عرض بکنم. نکته اول این که یه مقدار نوسازی بکنیم اطلاعات و معرفت خودمون نسبت به حضرت امام. مثلا آدم چطور نزدیک های عید بشه، بالاخره خانومش یه جوری تحریکش میکنه، یه جور وسوسهش میکنه، میگه دستی به سرگوش خونه بکشی، مثلا اگر بچه باشه، نمیدونم یه نیازی داشته باشه، دوچرخش، هرچی که هست، حتی لباس. نسبت به حضرت امام من فهم میکنم هر کسی که، حالا کسایی که میگن انقلابی هستیم که هیچ، حالا بعضی ها میگن هیچ، ما میگیم هیچ، کسی که انقلابی صحیف حضرت امام رو نخونده باشه که اون هیچ، یعنی اصلا تو انقلابی بودنش باید شک کرد به معنای واقعی. آخه بعضی از اوقات ما تعاریفمونم نسبت به انقلاب و مذهبی بودن اینا خیلی عوض شده. من یه مثال بزنم، شما دارید میرید تو خیابون، موسیقی از یه ماشینی صداش بلنده داره میاد، آقا رگی گردن این بنده خدا بالا میاد، آقا این چی گذاشتی؟ درست، حرام بیینه و انسان باید چه کار بکنه؟ بالاخره عکس العمل نشون بده. اما همین آقا میبینه تو همون خیابون داره میگه ظلم میکنن، همینطوری رد میشه، خیلی که معنوی بشه میگه عجب، بنده خدا دارن در برش ظلم میکنن. این جاش عوض شده. شما بحث ظلم رو مقایسه بکنید، حالا من مثال موسیقی رو زدم، یه مثال دیگه، هر مثالی میخوام بگم گاهی از اوقات جایگاه ها عوض شده. مثلا ما مذهبی و انقلابی رو اگر شما خواستید ببینید کیه، کسی که بیشترین شباهت رو به حضرت امام و مقام معظم رهبری داره، غیر از اون هر کسی این که من مذهبی هستم، حالا ایام انتخابات هم میشه دیگه میزنم پیروان خط رهبری و امام و اینا، شما تا کسی این تبلیغات رو کرد یه نگاه بهش بکن، به کدوم یک از رفتارهای شما به حضرت امام نزدیکه. حالا من میخوام عرض بکنم که یک، این که صحیفه حضرت امام خونده بشه، یه وقتی انسان بگذاره ما یه مقدار سبک زندگیمون، یه مقدار که چه عرض بکنم، خیلی تغییر کرده. الان آدم ها 50 ساله میشن دیگه آدم حوصله حرف زدن نداره کسی باهاشون. یکی از دلایل این تغییر سبک زندگی است. از مطالعه کردن انسان باید لذت ببره، همش هم که دست دولت و سیستم نیست، ما هر اتفاقی هم میفته آخه یا اینوری یا اونوری هستیم. بابا هر کس تو خانواده خودش مطالعه رو نهادینه کنه. هفته یه شب خانواده دور هم جمع بشن، به چی علاقه دارید؟ تاریخ، نهج البلاغه، شعر، هر چی که دوست دارید. یه کتابی رو به عنوان منبع قرار بدن، مثل این فیلم‌ها که نشون میده، هر کس 2 خط بخونه، مثلا 5 نفر تو خونه هستن، هر هفته 2 شب وقت بذارن، 10 صفحه 10 خط خونده میشه. کم کم اونس میگیرن بچهای ما. حالا اینو برای چی گفتم؟ یک برنامه‌ریزی انسان میکنه برای اینکه صحیفه حضرت امام رو بخونه. که حضرت امام رو اگر کسی میخواد بشناسه باید به صحیفه نور مراجعه بکنه. مثلا بعضیا نگاه حضرت امام به لیبرال ها چه نگاهی بوده؟ امام یه جایی میگه ما از اول اشتباه کردیم به اینا اعتماد کردیم. خب تو باید اطلاع داشته باشی که نگاه امام به لیبرال ها این بوده که بعضیا نگن که آقا امام با لیبرال ها خلاصه اونس داشت و میان میگن. بعضی هم گفتن حضرت امام اصلا میونه خوبی با لیبرال ها به اون معنای خاصش نداشت. دومین نکته نسبت به حضرت امام، یک کتابی آسد حمید روحانی، یکی از مورخین و تاریخ نگارهای قوی کشوره، ایشون هم دوباره یک کتاب مفصل درباره حضرت امام داره، این رو هم انشالله مطالعه بکنیم. آخرین نکته این که حضرت امام امروز که وارد ایران خواستن بشن و تقریبا ساعت 9:27 دقیقه وارد ایران شد، یه سازمانی بود، سازمان کماندویی مبارز در راه قانون اساسی کشور. اینا با یکی از خبرگزاری ها یه مصاحبه ای کردن، گفتن اگر ایشون بخواد از پاریس حرکت بکنه ما ایشون رو به قتل میرسونیم، یعنی یا هواپیما رو میزنیم یا وارد ایران بشه. خب یکی از چیزایی که باید نسبت به حضرت امام معرفتمون زیاد بشه، امام چیه که نمیترسه؟ نقل میکنن از حضرت امام، امام یه بار به یکی از نزدیکانشون فرموده بود مثلا ترس رو تجربه نکردم. خیلی عجیبه، انسان نه ترسه. ساواک اون موقع اگر میگفتن مثلا تهرانی و نصیری و اینا، انقلابی ها میترسیدن، امام اصلا ترسی نداره. امام وقتی دارن میبرن، اون ماموری که امام میگه میخوام وضو بگیرم، تو خاطرات هست، این بیشتر نسبت به اون کسایی که از دور بودن میترسید، یعنی میخوام بگم مواجه شدن با شخصیت حضرت امام. خب امام یکی از ویژگی هایی که داشتن و من فهم میکنم سرآمد همه ویژگی هاست، درس پس میدم خدمت اساتید خودم، اون چی بوده شاخصی که امام داشته نترسیدن و همه اینا رو داشته؟ حضرت امام موحد به معنای واقعی بوده. موحد یعنی چی؟ ما توحید میگه مراتبی داره، توحید ربوبی داریم، توحید در عبودیت داریم. توحید یکی از مراتبش اینه که میفرماید لا مؤثر فی الوجود الا الله. آقا آدم باید این رو تمرین بکنه توی زندگیش، هیچ چیزی در عالم مؤثر نیست، محکم برگ از درخت میفته قلبت باید مطمئن بشه این موعدش رسیده بود، الان افتاد. و اساس این که ما نماز میخونیم، زندگی میکنیم، در تعاملات اجتماعی هستیم، انسان باید به مقام توحید برسه. و راهکارش چیه؟ یکی از راهکاراش اینه که انسان توجهش رو به حضرت حق زیاد بکنه. آقا نماز که میخونی کم کم تقویت کن، اصلا مهم نباشه کجا نماز میخونی. عدیه رو کسانی که میخوان موحدان زندگی بکنن، یکی از آثار دعا خوندن، کم کم آدم موحد میشه. و جمله آخر دقت بکنید، امام از هیچ ابرقدرتی نمیترسید. آخ خیلی، ما الان این حرف رو 42 سال بعد از انقلاب داریم میزنیم، امام توی تب نمیترسه. چرا؟ امام میدونه که هیچ نیروی جز نیروی خداوند متعال اثر نداره. انشالله که خداوند متعال ما رو قدردان این نعمت کنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.